استغفرك يا الله غفر من استغفر اللهم قل لأيك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا اللهم صل على
سيدنا محمد
وعلى محمد وعجل فرجك. خب در بحث شرحمون صحبت به اینجا رسید که از نظر مرحوم صافی رضوان الله تعالی علیه بهترین قول در تکلیف سهم امام در اثر غیبت اینه که این سهم امام رو باز جوری مصرف کرد، در راهی مصرف کرد که یقین بکنه علم حاصل بشه مورد رضای امام زمان. اگر به این مرتبه برسه مجزیه و دفع کردن و بدیه سپردن و برخورد مجبور مالک و چیز دیگه رو نداره، بلکه لازم است آدم به این نقطه برسه، یعنی طوری مصرف بکنه، جایی مصرف بکنه که علم و یقین حاصل بشه این کار مورد رضای امام زمان. بعد سوال شد که خب این علم در سینه چی کسی مراد است؟ این یقین رو چی باید به دست بیاره؟ برای کی باید حاصل بشه؟ من مصاحبه فرمودم که ما دلیلی نداریم که بتونه ثابت بکنه این علم و یقین اون علم تو سینه مجتهده، چون از این ور دلیل نداریم پس قهرن مطلق علم مطلق یقین کفایت میکنه، این اولو که تو سینه مکلفین باشه. یک کسی اشکال میکنه به ایشون که البته اشکال درستی هم هست، حالا هستن که بالاخره دفاع میکنن جواب میدن، اشکال میکنن که خب اون ادلهی که برای مجتهد در اصل غیبت جعل ولایت میکند، مثل اون مقبوله عمر بن حنظله و اشباح زاده که روایت مفصله هست، در قسمت های از این ادله این تعبیر رو داریم جعلتو قاضیا، یا بهترش، قشنگترش، روشنترش، جعلتو حاکما. خود حضرت داره خطاب میکنه که ما این فقیه جامع شرایط رو که البته شرط اساسش اینه بویی از هوای نفس نبرده باشه، این رو برای شما حاکم قرار دادیم. وقتی حاکم قرار دادیم قاطعاً باز در اموری هم مثل خمس نافذ باشه، قهرن پس باز این رو به او تحویل داد. چرا به عموم، چرا عموم مکلفین به یقین خودشون عمل بکنن؟ بر اساس این ادله ولایت مجتهد همه مکلفین باید کل خمس رو به ایشون تحویل بدن. بعض از این آیون قبول نمی کنن، میگن این روایت بله هست ولی در حیث دلالت مدلولش ناظر به فقط آثار اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی این تعبیر جعلته حاکما میخواد بفرماد که امام زمان فقیه جامع شرایط رو در عصر غیبت از طرف خودش فقط تو حیطه امور اجتماعی نائب و حاکم قرار داده و سلام، بیشتر از این دیگه چیزی نیست، بنابراین شامل خمس نمیشه. فرض اگر میخواست شامل خمس بشه باز مجتهد قدرت تصرف رو در خمس میداشت. اصلا چجور قدرت تصرف رو میداشت؟ باز بتونه که علم رو تبدیل به قیمت بکنه، یا قدرت داشته باشه که مصالحه بکنه. اگر از طرف امام زمان حاکم بود، نائب بود، در این حیطه و در این محدوده خمسه قدرت داشت، باز توانایی این امور رو هم میداشت، ولی که ندید. این آقایون میگن که ما تمام این ادعاها و جوابها رو قبول نداریم و همه رو رد میکنیم. حالا همینجا خدمتون عرض بکنم، اولا کی گفته که خمس خارج از امور اجتماعی و مصالح عمومی جامعه هست؟ شما اون حرف اولی حرف درستی بود که فقیه جامعه شرائط از طرف امام زمان حاکم در مصالح عمومی جامعه و اداره عمومی جامعه است. اینا ما قبول داریم، ولی چرا خمس از این قصه استثناء باشه؟ ولی چی خارج باشه؟ مگه خمس پشتوانه اقتصادی اسلام نیست؟ وقتی که خمس پشتوانه اقتصادی اسلامه، چجور میشه؟ چجور میتونه تصور بکنیم که این مهمترین پشتوانه اقتصادی جامعه اسلامی از مساله عمومی جامعه اسلامی خارج باشه؟ دیگه چی فاصله شده؟ شما وقتی که خمس رو که به این جایگاه مهمی در امور جامعه اسلامی داره بگید جزء امور عمومی نیست، چی میمونه پس؟ یه اولا ثانیه بله، ما وقتی که گفتیم خمس در اختیار منصب فقاهته، میتونه اون همه کارا رو بکنه، میتونه دستگردان بکنه، میتونه این رو تبدیل به قیمت بکنه، بالاتر از اینش رو بگیم میتونه در موارد خاص حتی ببخشه، واقعا میتونه ببخشه، همون کاری که خود امام صادق کرد، البته نه از سر هوای نفس. این رو دقت داشته باشید که به دلتون سنگین نیاد، یه وقت خدا نکرده گرفتار خنت و اشتباه هم نشه. ببینید حالا هم اینا بعضی از آن هستند، ما از اول بنامون بوده بانی که اسم نیاریم دیگه، تا حدی هم شاید بالاخره مقصود ما روشن باشه. تا همه الان هم بعضی از آن میفرماید که ما در موارد خاصی که اشارات رو داشته باشه خمس تعلق میگیره، ولی ما میبخشیم. یعنی الان بعضی از قوای فعلی صراحتا همینطوری دارن نظرشون که برمونی زورا لحفا مطلب علیه حال. وقتی که ما میگیم خمس جزء شؤون عمومی جامعه اسلامی هست، در عصر قیمت این شؤون عمومی جامعه اسلامی در اختیار فقیه جامعه شرایط. حالا شما حسابش بکنید، این فقیه اگر فقیه حاکم هم باشه، این در بین فقها ها قدرت برپایی حکومت و اداره حکومت رو هم داشته باشه، این دیگه بدون شک سزاوارترین مصداق در بین فقها برای اداره خمس و امور مربوط به خمس هست. علیه حال ما شکی نداریم که خمس در اختیار منصب فقاهت و فقیه جامعه شرعی در اصل غیبت وظیفه دارد که خمس رو بر اساس مصالح عمومی جامعه اسلامی مصرف بکنه و بر همین اساس قدرت تصرفات این چنونی هم داره. البته خط قرمزش هم خاطرتون باشه، حتی قرمزش واقعا مصلحت عمومی جامعه هست، ولی اگر بخواد برخوردی بکنه، تصمیم بگیره که با این خط قرمز تنافی داشته باشه، نه دیگه نمیشه. بله به صورت خاص موردی، مثلا فرق بخواد من در این مورد خاص بگه این مورد رو ما نسبت به این مصداق میبخشیم، نسبت به این گروه بخشیدیم، طوره نیست واقعا، وقتی که پشتوانیم از دردش باشه اشکال نداره. ولی اگر بخواد به حساب کتاب باشه که اصل پایگاه این مسئله متزلزل بشه، دیگه امور از خط قرمز این هیچ وقت نمی کنن و نمی تونن این کار رو بکنن. خب اجازه بدید به ادامه عبارت بفرد بزنیم تا انشاءالله مطلب رو بتونیم تکمیل بکنیم. آیه سمی آخرین عبارتی نمیشید کجا بود؟ آیه
قائل ان یقول
بله فقط این قول رو در واقع بود.
بله
بریم سر جوابش. قول ما پاسخ در مقابل این انقلت پاسخی داده شده، ولی عرض کردم ما این پاسخ رو قبول نداریم. ما این حدیث که رد این پاسخ رو خدمتتون الان توضیح دادم. قلنا خیر آن عدل، آن عدل اینه کدوم عدل؟ عدل بلایت، عدل بلایت جلد و بازی برو برشون. آن عدل ناظر به مجاری عمومی جامعه اسلامی است و در باب خمس نافذ نیست. حالا چون بنا نیست ما حرفای خودمون رو با فرمایشات آقای مفاتی بکنیم، از اینجا اینجا دیگه نقدهای خودمون رو وسط عبارات و فرمایشات آقای نمیتونیم بیاریم، چون اینجا هنوز نوبت به اظهار نظر خودمون نرسیده. میدونید ما ته صف هستیم، هر وقت فرمایشات در همه آقای ما گفتیم اون ته صف نوبت خودمون میرسه. یعنی در نظر داشته باشید که حرف ما چیه. اینجا از اون جایی است که خودتون میتونید گوشه و کنار عرض ما رو یادداشت بکنید. یعنی یه نقد بنده برای همینجاست. ایشون فرمودن که این ادله ناظر به مجاری عمومی جامعه اسلامی است. خب بله، جعل تو حاکمان مربوط به مجاری عمومی جامعه اسلامی است، ولی کی گفته که خمس داخل این مجاری عمومی جامعه اسلامی نیست؟ اشتباه اینجاست. خمس از بهترین پشتوانه‌های اقتصادی جامعه اسلامی است که قطعاً خارج از این مجاری عمومی جامعه اسلامی نیست. و عرض من اینه، شما اگر اینو از مجاری عمومی جامعه اسلامی خارج بکنید چی باقی میمونه آخر؟ یه صرفه فلزا اموالی هم که برای امام علیه السلام است مثل سایر الناس از باب برو داخل پرانتز الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون على اموالهم پرانتز بسته، مربوط به حوزه شخصی امام بوده و قهرم ادله ولایت مجتهد شامل این چنین موارد نمی شود. آقا ما اینا رو قبول نداریم، ما داریم بالاخره جواب این حضرات رو نقد میکنیم. نقد دیگه بنده تو این قسمت اینه که در همان زمان و حضور خود اهل بیت حساب اموال شخصی اونها از حساب خمس جدا بوده. این خمس هم ملک منصب امامت نبوده، بله اصلاح میکنم اختصاصی منصب امامت بوده نه ملک شخص امام. تکرار میکنم چون سبب رسان شد اصلاح میکنم، خمس ملک منصب امامت و اختصاصی جایگاه امامت بوده نه ملک شخص امام. حالا ممکنه بفرمایید چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره. آثار عجیبی داره. یکی از فرقهای مهم آثارش اینه که اگر ما بگیم که خمس ملک شخص امام بوده، بعد از یک امامی که از دنیا میره و به شهادت میرسه، به عنوان ماترک این آقا بین ورثه او تقسیم میشه. بالاخره حکم ارث، احکام میراث برای همه هست دیگه، برای خود امام معصوم هست دیگه. اگر اون اموالی که تحت عنوان وجوهات، تحت عنوان خمس بگیم ملک شخص امام بوده، بین همه آقازاده های این امام باز تقسیم میشه. حالا چه نوعا و عموما عادل بودن، چه بعضا خدا نکرده بودیم که بعضشون هم بودن دیگه، حالا بالاخره مشکلاتی داشتیم، حالا ما دیگه حیا میکنم یه تعبیر دیگه بیاریم در دمون باز از هم. حالا که این قطعا نیست، قطعا نیست، این ملک منصب امامت و بعد از هر امامی به امام بعدیش منتقل میشده، امام بعدی، نه به عنوان ما ترک بین همه آقازاده ها طبق اون قانون فلو ذکر مثل حظ اون سیاری نیست. ولی خب این آیون بالاخره فعلا دارن اینطوری فرمایش میکنن، اینا رو قبول ندارن. تکرار بکنم عبارت رو: فلزا اموال هم که برای امام علیه السلام است، مثل سایر الناس از باب الناس مسلطون علی اموالهم، مربوط به حوزه شخصی امام علیه السلام بوده. ما عرض کنم آقا اموال شخصی امام اون اموال غیر خمس، غیر وجوهاته. این خمس داخل در حوزه اموال شخصی امام نمیشه. و قهرن ادامه، و قهرن ادله ولایت مشتد داره، این رو نوشتید. و قهرن ادله ولایت مشتد شامل اینجورین موارد نمیشه. ادامه: فلزان ادله ولایت مجتهد شامل اموال امام علیه السلام نمی شود. چرا که اگر این چنین بود، مجتهد قدرت تصرف در اموال حضرت را در اثر غیبت داشتند. و هر گونه که مصلحت اقتضا می کرد می توانست در آن تصرف کند. که واقعا هم همینه، ایشون الان داره به من اشکال میگه
واقعیت
هم که ما این رسن به من واقعیت قبول داریم. مثلا در مواردی مصالحه به عقل بکند. من آقا یه نمونه رو خدمتتون عرض بکنم، تجربه هم خدمتتون باشه. یکی از پیچیده ترین مسائل خمس، که البته این رو خدمت آقایی که سالای قبل بودیم عرض کردیم، دو سال پیش تقریبا، یکی از پیچیده ترین فرضهای خمس اونجاست که طرف میاد بگه آقا من خام حساب کتاب سال خمسی بکنم، ولی عضو کاملا به هم ریخته، تا الان هم حساب کتاب سال خمسی نداشتم. یا مثلا بعضی شو میگن آقا ما داشتیم ولی 20 سال پیش بود، 30 سال پیش بود، دیگه 20 سال دیگه اصلا ول کردیم، حالا پشیمون شدیم، دا دوباره میخوام انجام بده. یکی از سخت بریم روش های اینه. خب اینجا اموالشون به سه دسته تقسیم میشن. اموالی که یقین داره سال خمسی بهش عبور کرده و مرور کرده که قطعا متعلق خمسه، اونا رو خوب شناسایی میکنه، باید خمسه همونجا پرداخت. یه سری از اموال رو یقین داره که از درآمد جدیدش همین دیروز پریروز خریده، یا نتا مثلا یه ماه پیش خریده. خب اینا میشه معاف از خود رو مشکلی نداره. ولی یه اموال دیگه هست این وسط مشکوکه، مثلا نمیدونی اینا رو کی به دست آورده، چیکار کرده. خب ببینید اگر اینجا مجتهد این قدرت ولایت رو نداشته باشه، اصلا نمیتونه اینجا حساب کتاب بکنه، واقعا مسئله وفق میشه. ولی ما هر جا به آقای چی میگیم؟ میگیم این مورد سوم که موارد مشکوک و مشتبه هست رو شما ببینید که چند درصد احتمال میدی که متعلق خمسه. در بعضش مثلا احتمال 30%، در بعضش احتمال 50%، در بعضش احتمال 80%. به همون میزان درصدی که احتمال میدی که مثلا متعلق خمس بوده، همون مقدار رو بیا به ما خمس رو پرداخت. اگر از خدمت شما 80% احتمال بودی که این متعلق خمس باشه، از 80%ش خمس بوده، دقت بکنید، گوش بدید. مثلا یه وسیله‌ای داره میگه احتمال زد 80% احتمال داره این از سال عبور کرده، از منافع و درآمدهای چیز خریدم که برای سالهای قبل بوده 80%. میگیم اینا در 80%ش خمس بوده، در 100%ش لازم نیست خمس بوده. در یه مورد دیگه احتمال ضعیف میده، میگه من احتمال 20%، احتمال 30% میدم این از اون مواردی باشه که از منافع سال قبل بوده و متعلق به خمسه. اینو چیکار بکنم؟ میگه اینم به هم اندازه که احتمال میدی از 30%ش خمس بده. یعنی چی؟ جزئی تر عرض بکنم خدمتتون. یعنی مثلا این کالا فرق کنم قیمتش 10 میلیونه، شما 30% احتمال میدی که این اصلا متعلق خمس باشه. خب خمس شو بده، ولی به اندازه همون مقداری که احتمال میدی متعلق خمس باشه. یعنی چی؟ یعنی از 30% خمس بده،
یعنی 3 میلیون،
یعنی از 3,300,000ش مثلا خمس بده، که خمس 3,300,000 چقدر میشه؟
تقسیم به 5 بکنیم
تقریبا مثلا 600. ببینید چقدر فرق میکنه که بخواد از کل 10 میلیون ازش خمس بده. اگه از کل 10 میلیون بخوا خمس بگیریم، یعنی این آقا باید 2 میلیون خمس بده، الان باید مثلا 600-700 تومن خمس بده. 2 میلیون کجا؟ 600 تومن کجا؟ دقت کردید روش محاسبه به چه صورته؟ اینا فرمودید. غرض این که اون مقداری که متیقن خود مکلفه، همون مقدار قابل مصادره است، این از قدرت‌های ولایت میشه. خب مثلا در موارد مصالحه به عقل میکنند، که الان همین کاری که همین چیزی که بنده مثال عرض کردم مصالحه به عقل داره. عقل یعنی چی؟ قدر متیقن. عقل یعنی قدر متیقن. شما این کالایی که تو گوشه خونت موده نمیدونی که 30%، میدونی که مثلا آیا 100% متعلق خمسه، 80% متعلق خمسه، 50% متعلق خمسه. اون مقدار متیقنش چقدره؟ همون مقدار رو بر اون اساس بیا با خمس بده. اون مقدار متیقن داریم چه مقدره؟ اینا میگن مشتهد نمیتونه به مقدار عقل مصالحه بکنه، ولی اون اتفاقا میشه. اگر مشتهد نتونه این کار رو بکنه،
از کی بخواییم؟
کلن دیگه کار تعطیل شده، به زمین رو بکنه که دیگه این کار رو بکنه. از این چیکارش بکنیم؟ چیکارش بکنیم؟ راهی باقی نمیمونه.
شما میگن احتیاط بکن کلشو بده.
خب دیگه بله، این همون متاسفانه یه عده مؤمن ضعیف واقعا با حال خوش که میان اینا رو پوست میکنن، بعضی اینا رو
پشمونشون
که دیگه پشترشون هم نگاه نه. درست نیست واقعا. آدم باید هرچی که دستور فقیه و تحقیق شریع هم نقایم بکن. یه عده سرمایه‌دار بزرگ گنده که چقدر بدهکار میشه، چقدر بدهکار میشه و پرداخت اون خمسان هیچ مشکل براشون ایجاد نمیکنه. سرمایه هاشون رو دارن حیف آمد میکنن، واقعا دارن تلف میکنن. متاسفانه حاضرن نیستن که بیان پایین حساب کتاب دستور شارع مقدس بشه. اون اگر بخون بیان این کار رو بکنن، هیچ لطمه ای هم به موقعیت اختصاصیون وارد نمیشه، هیچ مشکل هم برایشون پیش میاد. وقتی این آقای بانوکار ندارن که مهمونی که واقعا تو وسط اختصاصیش یک کمی اگر بالا پایین بشه، اون چرخه زندگیش متزلزل میشه، به اینا سخت. بالاخره از مسلماته که شأن افراد ها در خمس باید ملاحظه بشه. شأن افراد اتفاقا همه ادله ولایت مجتهده که میتونه با شناخت میدانی که داره شؤون افراد رو هم ملاحظه بکنه و بر اساس شؤون افراد حساب کتاب بکنه. خداییش شما الان خودتون این مواردی که دارن سالهای خمس رو حساب کتاب بکنن، حالا نه که هیچ کس نیست، ولی چند نفر رو دیدید؟ میخوام میگم تعداد خیلی پایینه. چند نفر رو از این آقایون رو دیدید که موقع حساب کتاب با توجه به شأن اجتماعی افراد خمسه حساب کتاب بکنه؟ خدایش چند مورد پیدا میکنه؟ ولی که از جهت فقهی نه یک فقیه نه دو فقیه، اجماعیه، اجماعیه. همه فقها میگن در مصرف معونه باید شأن افراد ملاحظه بشه. این آقا مفتح کن یک دونه فقیه مخالف ماند تیدون، ولی آقایی که تو بیوت متصدی کار هستن، حالا گویا بلد نیستن، نمیدون، یا یه حساب کتاب در دیگه در کار، خبر نداره. موقع حساب کتاب و کار میدانی عملیاتی شما ببینید چند نفر واقعا با لحاظ شأن اجتماعی افراد اینو بیان پیاده بکنن. بگذاریم باز باست بیراه کشیده نشه. مثلا در موارد مصالحه به عقل بکنند یا خمس را تبدیل به عین دیگری بکنند و در این موارد فرقی ندارد که علم به رضای حضرت داشته باشد یا نداشته باشد. یه فرشته بهش بکش و حال این که این خلاف فرض است. یه سر خط بازم خلاص این طبق این مبنا که مکلف خودش مجاز به صرف سهم امام علیه السلام باشد، پرانتز بسته، نتیجه اش این است که باید مکلف سهم امام علیه السلام را در راه رضای حضرت خرج کند. علت حضرت باقی خواهد ماند. و مکلف صرفاً مجاز است در مواردی که علم به رضای حضرت دارد آنها را هزینه بکند. یه سرخط. و اما اکثر فقها، البته حالا چون دیگه وقتی کلاس فردر رو پایان میرسه رسیده، اجازه بدید نظر فقها این نظریه تعداد از آن فقها بود که من نقله های متعددی داشتم، من قدم به قدم نقله ها رو گفتم، حالا یا در ذهن سپردید یا یادداشت کردید، بالاخره حتما مد نظر قرار بدید که نقله ها واقعا مورد نقده. یه سلام
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.